420 724 053 و 959 فرستید.
گروه 24 میگوید 8 عضو این سازمان مخالف حکومت تاجیکستان روز 23 اپریل در شهر روم دستگیر شدند و از پلیس ایتالیا میخواهد که آنها را زودتر رها کند. مسئولان سازمان روز 24 اپریل در بیانیه گفتند که این افراد به تشکیل تظاهرات ضد رئیس جمهوری تاجیکستان به مرکز ایتالیا رفته بودند. من میرزا نبی خلیل‌زاده را چه به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مسئولان گروه 24 میگویند احتمال اعضای دستگیر شده آنها تا پایان سفر امام علی رحمان در بازداشت بمانند. بعضی از رسانه‌های ایتالیا نوشتند که او 26 اپریل به واتیکان خواهد رفت. بعضی از رسانه‌های ایتالیا نوشتند که پرزیدنت تاجیکستان 26 اپریل به واتیکان خواهد رفت. حسین اشوروف اجرا کننده وظیفه رهبری گروه 24 میگوید 8 عضو سازمان آنها را پلیس ایتالیا در نزد قصر پرزیدنت و زمانی دستگیر کرده است که منتظر بیرون شدن امام علی رحمان بودند. شرح پلیس ایتالیا فعلا دسترس نیست و میگوید
دقیق فقط همین پیغام گذاشتن که ما دستگیر شدیم و پیغام دیگرش که رسانه‌ای کنید. ما دوباره زنگ زدیم فقط که شاید که ما زنگ بزنم شما برداشته نتونین و پیغام میگذارم، پیغام ما را که گوش کردین خب حتما عملی میکنین. اما اینا بازم در همون جا انتظار بودن ملاقات مطابق همون گفته همون رسانه های ایتالیایی ملاقات میشید است. برای همین دیگه اینا در همون جا بودن. یک پیغام گذاشت است که برادر اشروف ما را در اطراف قصر دستگیر کرده گیا.
بعضی از نمایندگان مخالفین روز 22 اپریل بر ضد سفر امام علی رحمان در لیتوا تظاهرات کرد. در اعلامیه از حکومت ایتالیا و کشورهای دیگری اروپایی خواستند که از قبول رهبران خودکامه از جمله رئیس جمهوری تاجیکستان خودداری کنند. ایتالیا در برابر آلمان و لهستان و کشورهای دیگری اروپایی مکان کار و پناهندگی بعضی از زادگان تاجیکستان است. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان در صحبت با همتاش در ایتالیا روز 23 اپریل آنها را بعضی از جنایتکاران نامیده است که به گفته او با بهانه گرفتن پناهندگی پنهان گشتند. پلیس ایتالیا روز 8 اپریل یک شهروند تاجیکستان را با اتهام تروریسم و عضویت در گروه افراطی دولت اسلامی دستگیر کرد. مقامات تاجیکستان گفتند الهام سیرحمنزاده 32 ساله از ناحیه رودکی از سال 2018 در جستجو قرار داشت و تلاش دارند به دوشنبه استرداد شود.
خرمنی سیاست پادکست رادیوی آزادی.
درس کروکوس برای دوشنبه این حمله چه مشکلاتی را برای تاجیکستان آشکار کرد؟ پادکست رادیوی آزادی را میشنوید و من خورسند خرمف هستم. کارشناسان بر این باورند که حمله به تالار کروکوس سیتی و پیامدهای آن مشکلات زیادی را آشکار کرد که از سوی مقامات تاجیکستان تا این دم نادیده گرفته شدند. چه مشکلهای آشکار شدند و مقامات در دوشنبه چه درسهایی از این واقعه باید بیاموزد؟ به نظر می رسد پیامدهای این حمله تروریستی و متهم کردن شهروندان تاجیکستان برای مشارکت در گروه های افراطی نه تنها بر وضعیت مهاجران تاجیک تاثیر گذاشت، بلکه به ایمیج تاجیکستان همچون دولت نیز ضرر رساند. 4 تاجیکستانی بازداشت شده که به گفته مقامات تفتیشاتی عاملان این حمله تروریستی هستند مورد شکنجه قرار گرفتند. هر روز اطلاعاتی در مورد تبعیض و بیگانه هراسی آشکار علیه شهروندان تاجیکستان و کشورهای دیگر منطقه در رسانه‌های روسیه منتشر می‌شود. حتی افرادی که به طور قانونی در خاک روسیه حضور دارند و در دایره قانون‌های این کشور کار می‌کنند مورد رفتار ظالمانه قرار می‌گیرند. این هم در حال ادامه دارد که مقامات در دوشنبه سکوت اختیار کرده اند و سوالات را در مورد توانایی دولت برای محافظت از شهروندان خود ایجاد می کند. بختیار سفرف رهبر شرکت سنترال ایش کنسالتینگ در واشنگتن می گوید در دوران سالهای استقلال تاجیکستان نتوانست به طور قانع کننده منافع شهروندان خود را که مسکو هر عملی را در برابر آنها روا می بیند دفاع کند. به گفته این کارشناس مقامات تاجیکستان می توانست در 24 ساعت اقدامات بیشتری روی دست بگیرد و به جای نشر یک بیانیه موقع خود را معین کند. تاجیکستان باید برای بدرفتاری با شهروندان خود و سفیر روسیه نامه اعتراضی می داد و خواستار اقدامات فوری می شد، می گوید سفارف. وزارت امور داخله تاجیکستان روز 23 مارت با صدور بیانیه اعلان کرد که گزارش های اولیه رسانه های روسیه در مورد بازداشت 3 شهروند تاجیکستان صحت نداشت، زیرا زمانی رخ دادن حمله تروریستی 2 نفر آنها در تاجیکستان و یکی دیگر در شهر سمارای روسیه قرار داشتند. وزارت امور خارجه تاجیکستان در اولین بیانیه‌اش از رسانه‌ها درخواست کرد که هنگام پوشش این واقعه به نهادهای مربوطه روسیه تکیه کنند، زیرا نشر اطلاعاتی تایید نشده و غیر قابل اعتماد می‌تواند به شهروندان تاجیکستان که در حال حاضر در خارج از کشورند آسیب برساند. شورای جمعیتی سفارت تاجیکستان در روز 26 مارت با نشر یک اطلاعیه شهروندان تاجیکستان در روسیه خواست از احتیاط کار بگیرند و از رفتن به جای‌های سرادم خودداری کنند. نهادهای رسمی تاجیکستان در رابطه با اصل بیگناهی و شکنجه شهروندان خود سکوت اختیار کردند. امید بابازاده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان در پاسخ به آزیا پلوس گفت با هدف جلوگیری از مداخله در اقدامات تحقیقاتی در حال حاضر از هر گونه بیانیه و مراجعت به کمیته تفتیشاتی روسیه خودداری میکند. کارشناسان رادیو آزادی تاکید میکنند که موقع گیری های ضعیف دوشنبه در طول سالهای دراز به دلیل عامل های سیاسی داخلی و قوت گرفتن وابستگی اقتصادی از بازارهای خارجی از جمله بازار کاری روسیه شکل گرفته است. یک شورای اقتصادی از دوشنبه میگوید حکومت تاجیکستان موقع ضعیف خود را در مسئله مهاجران کاری میداند. سال اخیر با هدف کاهش دادن وابستگی از بازار کار روسیه و پیدا کردن مسیرهای دیگری مهاجرت، اقدام‌ها و برنامه‌ها راه اندازی شدند، اما تا هنوز نتیجه قابل توجه به دست نیامده است، میگوید هم صحبت ما. با گفته این کارشناس سبب این امر مایل نبودن مقامات به تصدیق کردن سهم مهاجران و نشان دادن بی‌تفاوتی به این قشر از شهروندان و همچنان نبود برنامه برای آماده کردن نیروی کاری با صفت برای کشورهای دیگر است. او میگوید مسئله این است که بیشتر مهاجران کاری تاجیکستان در بازار کار از پایان ترین مقام برخوردارند و مهارت های بلند ندارند. از این روی نمیتوان آنها را برای کار به اتحاد اروپا، کره و یا ژاپن فرستاد. مقامات برای تغییر وضع هیچ کار نمی کنند. در کشور عملا نظام آماده سازی متخصصان فنی فلج گردیده است. 75-80% مهاجران تاجیک اختصاص دقیق ندارند و برای این در ساختمانها، بازارها، راننده های تاکسی و غیره کار می کنند، می گوید هم صحبت رادیو آزادی. مقامات تاجیکستان در طول سالهای گوناگون تلاش کردند به کشورهای خلیج فارس، کره جنوبی، قزاقستان، بریتانیا و غیره نیروی کار صادر کنند، اما روسیه مسیر اصلی مهاجرت باقی ماند. پولهای انتقالی مهاجران تا 40% مجموع محصولات داخلی تاجیکستان را تشکیل می دهند. طبق اطلاع مقامات روسیه تعداد مهاجران تاجیک در این کشور به 2 میلیون می رسد. جانب تاجیکستان این رقم را قبول ندارد. شیرین امانزاده وزیر پیشین مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان در امر پیدا کردن مسیرهای جایگزین برای مهاجرت فعال تر بود، اما بعداً با یک امر رئیس جمهور از وظیفه‌اش برکنار شد. کریمجان احمدوف معاون پیشین وزیر اقتصاد تاجیکستان میگوید مهمترین چیزی که مقامات کشور باید از عمله به تالار کراکوس سیتی بیاموزند درک نیاز به اصلاحات سیاسی و اقتصادی است. و گفته این کارشناس بیش از 30 سال است که تاجیکستان تحت یک نظام استبدادی بدون تغییر زندگی میکند که بر اساس خویشاوند سالاری بنیاد شده است. هیچ رسانه مستقل در کشور وجود ندارد. حقوق اساسی مردم پیوسته از جمله افراد اعتقادمند نقض می شود و فساد مالی در نهادهای قضایی و اجرایی ریشه دار شده است. دیگر اندیشان و جانبداران آزادی بیان تحت پایگرد قرار می گیرند. میلیون ها تن کشور را ترک کردند و برای پیدا کردن واسطه های زندگی در کشورهای خارجی از جمله روسیه کار میکنند، اما اینجا نیز با نقض حقوق آشکار انسان روبرو میشوند. حتی داشتن شناسنامه روسیه نیز آنها را از حس انسان نفع دویم نجات نمی‌دهد، تاکید می‌کند کارمند پیشین وزارت. در غیر صورت به گفته کارشناس، مقامات تاجیکستان با روش‌ها و ممنوعیت‌های خود کشور را به لانه تروریسم تبدیل می‌دهد و هر گونه تأخیر وضع سیاسی جمعیتی را بدتر می‌کند و باعث بیشتر شدن فعالیت‌های تروریستی در بین شهروندان تاجیکستان در سراسر جهان خواهد شد. این امر زمانی رخ می‌دهد که نقض حقوق بشر، فقر، بی‌عدالتی، سطح پست تحصیل و واکنش اندیشه‌های افراطی دینی در کنار هم قرار می گیرند. در 10 سال گذشته دین در تاجیکستان در زیر نظارت شدید مقامات قرار دارد. ممنوعیت رفتن نابالغان و زنان به مسجد، ممنوعیت غیررسمی حجاب زنان و ریش مردان وجود دارد که باعث تنقید مقامات می گردد. در گزارش سالانه کمیسیون آزادی مذهبی بین المللی آمریکا، ماه می سال 2023 تاجیکستان را در قطار 17 کشور قرار داد که در زمینه آزادی دینی باعث نگرانی خاصند. در میان تفسیح های دیگر، حکومت آمریکا پیشنهاد کرده است که مقامات این کشور باید مورد تحریم های هدفمند قرار گیرند. این سند زمانی نشر شد که نازل غنی، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در مورد آزادی مذهبی از تاجیکستان بازدید کرد. با گفته شورای سیاسی از دوشنبه، نظارت تحصیل دینی و کنار زدن افراد صاحب نفوذ دینی از صحنه برای مقامات همچون غلبه بر افراطیت قبول شد، اما عملا نتیجه برعکس خواهد داد. جوانان که در داخل کشور تحصیلات دینی لازمی نمیگیرند، در مهاجرت تومه گروه های افراطی می شوند. با توجه به این روند، مقامات باید مناسبت خود را به دین بازنگری کند، تاکید می کند امصوبت رادیو آزادی. کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی می گویند وجود فضای سالم کاری در تاجیکستان با کاهش فوج مهاجرت مساعدت می کرد و اصلاحات سیاسی با وضع اجتماعی کشور اثر مثبت می داشت. اما این روند ها فرصت زیاد و اراده سیاسی رهبریت دولت را نیاز دارد. سوال اینجاست که آیا حمله به کروکوس مقامداران رده اول تاجیکستان را به فکر فادار می کند؟
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیم ایوبزاد.
سلام و درود به دوستداران پادکست گنجی شایگان. امروز 9 اپریل است، عرفه عید سعید فطر که آن را به یک و یک شما، البته به آنهایی که آن را جشن میگیرند، شاد و خجسته باد میگویم و آرزو میکنم که اذیت و ریاضیاتی که در این ماهی مبارک کشیدید به درگاهش قبول باشد. این صحبت در حالی هم می شود که همه ما و بسیاری از ما زیر تاثیر رویدادهای کروکوس، تالار کنسرتی مسکو هستیم، حمله تروریستی به آن و گناهکار اعلان شدن 4 نفر از شهروندان تاجیکستان و همچنین بازداشت زادگان تاجیکستان در روسیه و در کشورهای دیگر با گمان همدستی به تروریسم. روحی خوبی نیست، روحی خوشی نیست، اما به هر ترتیب طوری که امروز در تاجیکستان زیاد صدا می دهد، چنین دوره ها، چنین لحظه های دشوار در تاریخ مردمی ما زیاد بودند و اتفاقا امروز که برای شما مواد را از بایگانی رادیو آزادی و بایگانی شخصی خودم انتخاب میکردم، صحبت را با پروفسور عبدالاحد جاوید پیدا کردم که واقعا گمان دارم برای امروز خیلی خوب است. این صحبت در 27 مارت سال 1997 ثبت شده است در شهر لندن در پسمنظر یک نشست نوروزی که در آن همچنین شاعر معروف تاجیک لایق شیرعلی و کارگردان مشهور تاجیکستان دولت خدانظر شرکت داشتند و در حالی که در تالار رقص و بازی جریان داشت و در دالان کودکان می دویدند، شادی می کردند، صدا بلند می کردند، بازی می کردند و صدای آنها هم در دوام این سبت یک کمی وارد شده است، صدای کودکان. اما ما همراه پروفسور جاوید به یک اتاق خالی در آمدیم، در را بستیم و در اینجا این صحبت را کردیم. چی چیزی مهم دارد این صحبت؟ البته نکات مهمی زیادی دارد. استاد جاوید مؤلف مقاله معنای کلمه تاجیک هستند که در مجموعه با اهتمام میرزا شکرزاده تاجیکان در مسیر تاریخ بعد از مقاله استاد صدرالدین عینی جای داده شده است و حقم هست، چون خیلی مطلبی پردلیل و خواندنی و ثابت کننده آن است که معنای کلمه از کجا می آید. و اما نکته دیگری شاید مهمتر از همه در این صحبتان است که استاد جاوید خیلی با اون سینی که دارند در آن لحظه ها داشتند، اتفاقا استاد چند سال پیش رحلت کردند، آرزومندیم که مکانی آخرتشان پر نور بود، یادشان گرامی، با یک روح بلندی خاصه. وقتی من گفتم که ببینید در افغانستان چی حالت است، اون وقت طالبان سر قدرت آمده بودند و زبان فارسی را محدود میکردن، زبان تاجیکی را، زبان دری را، جنجال سر این زیاد بود و در تاجیکستان هم جنگ و جدال ادامه داشت. هنوز سازشنامه صلح در مسکو امضا نشده بود، یعنی ما ماه مارس سال 1997 صحبت کردیم، سازشنامه صلح 27 ایونی سال 1997 یعنی چند ماه بعدش به امضا رسید. و اما ببینید که و همچنین وضع جهان مثل امروزه پر از جنگ و جدال و کشاکش و فشار و شاوینیزم و اینها بود که مثل که امروز هم هست و احوال تاجیکان بد بود مثل که امروز هم هست. حالا نیز از نو طالبان دوباره در افغانستان سر قدرت آمدند. با روسیه روابط ما در چه حال است میدانید و چند روز پیش ترکیه برای شهروندان تاجیکستان ویزه جاری کرد. و خلاصه پیامی که پروفسور جاوید برای همه دارد این است که هرگز نباید ناامید شد و درخت فرهنگ و زبان تاجیکی در فارسی اونقدر ریشه عمیق دارد و اونقدر پا برجاست که از این طوفان ها تکانی نمی خورد. البته من اون وقت به ایشون سوال های چالش برانگیز می دادم که آخر یک زمان این زبان یک جغرافیای خیلی فراخی رو در بر داشت و آهسته آهسته محدود شد، تنگ شد و آمد به یک منطقه محدود. و تلاش های اون که اقلا دولت های فارسی زبان با هم متحد باشند، یک نوا باشند، همکاری کنند، هیچ براری ندارد، برعکس بین آنها دوری است. و وقتی ما میبینیم که همسایه ترک زبانی ما چگونه اتحادی موفقی سازمان دادند، اتحادی دولت های ترک زبان، و اتفاقا در این شب و روز از تاجیکستان دعوت دارند که به این سازمان همراه شود. خلاصه در همین پس منظر می خواهم به این صحبت به هر یک جمله و کلمه های استاد جاوید توجه کنید و باشد که آن به شما روح و توان بخشد.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها رو بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
دکتر جاوید، سوال ما این است که و بسیار روزنامه ها هم در این باره صحبت میکنند، در بسیار برنامه های چی کشورهای غرب چی کشورهای شرق صحبت از این است که رویدادهای اخیر منطقه، این جنگ و جدال که سالهای طولانی ادامه دارد، چه در افغانستان چه در تاجیکستان، چه تاثیر روی فرهنگ، روی آن سنت هایی که سالهای طولانی شکل گرفتند و با یک پایه رسیدند، در یک پایه استوار شدند و بروی زبان چه تاثیر از خود می گذارند و اثر آنها مثلا چطور از جانب شما که موضوع را خیلی خوب می دانید چگونه پیشگویی کردم که نست که ادامه این تاثیر این عامل ها با فرهنگ چی می شد؟
به طور کلی ما صاحب یک فرهنگ ریشه‌دار عمیق هستیم. این فرهنگ به این بادها نمی‌لرزه و این درخت کهنسال با این بادها فرو نمی‌افته. همچنین زبان فارسی یا زبان دری که به گاهی به لفظ تاجیکی هم یاد می‌کنن و هر سه یک زبان هست، یعنی زبان فارسی از زبانهای قویم و قدیم جهان است، با این ادبیات غنی، با این ادبیات وسیع و گسترده، با این همه مایه و سرمایه که داره، هرگز این طوفان حوادث او را مغلوب نمی سازه. درست است که اوضاع ناگوار، جنگ تیز تأثیر در پیشرفت زبان و ادبیات و نشرات و گسترش فرهنگ داره، ولی مانع از بین بردن زبان، مانع قلقم فرهنگ به هیچ صورت از صورتان نمیشه. عیناً به مثابه ابری است که پیش روی آفتاب میآید و برای لحظه اون آفتاب درخشان پشت ابرها پنهان میشه، اما همین که ابرها از هم پاشید، آفتاب امان آفتاب است و درخششش همان درخشش.
تشکر استاد. ولی اگر به تاریخ نظر افکنیم، البته شما این موضوع رو خوبتر میشناسید، این زمان حوزه فرهنگ مشترکی همه مردم این منطقه از هندوستان گرفته تا قفقاز مشترک بود و این مردم متحد میکرد و از همه گونه جنگ و ستیز و اینها جلوگیری به عمل میآورد. ولی ببینید که در این منطقه ها فرزم حوزه های ادبی که در هند و پاکستان بود و در قفقاز بود و اینا که از بین رفت، آیا عاقبت این زبان، این فرهنگ باز هم از دست دادن مناطق استفادهش نخواهد بود؟
ببینیم دو چیزه باید ما مخلوط نکنیم، زبان و فرهنگ. وقتی که ما فرهنگ میگیم به معنی وسیع کلمه میگیم، که زبان فارسی یکی از اجزای تشکیل دهنده فرهنگ ماست و تمام زبانهای دیگه که در منطقه هستند و بهش تکلم میشه، اونا هم جزء فرهنگ ما هستند و تمام مظاهر فرهنگی و ادبی و زبان به حساب فرهنگ ما میرن. به این حساب هم فرهنگ ما که از نگاه زبان فارسی درست است که بار از رفتن سلسله ها یا جریان های تاریخی در بعض منطقه هایی که مسلط بود، غالب بود، از میان رفت یا کم رنگ شد، ولی در سمزمین خودش، در زادگاهش، در پرورشگاهش هرگز هرگز از بین نمیره. این مثال زندهش خود موضوع تاجیکستان است. اون ما میدانیم که با تجاوز تزارها و اشغال شوروی از طرف کمونیست بخش این مناطق و اشغال این مناطق از طرف رژیم کمونیستی و فشارهایی که بر زبان فارسی آوردن و حتی رسم خطش از بین بردن و دوبار تعویض کردن، یک بار به لاتین و دوبار به سریلیک، جایی را نگرفت و امروز لایق شیر علی همو شاعری هست که فسدالدین عینی بود و صدالدین عینی همون کسی هست که مثلا نصفی بود و یا مثلا خجندی بود و یا رودکی بود. به هر حال این فرهنگ ما و زبان ما مثل که چه خوب گفته چه پیر جاودان جوان است. این عبارت امشب لایق شیر علی بکار بود و من به حد خوشم آمد. یعنی زبان ما و فرهنگ ما هر دو پیر همیشه جوان است یا جاودان زنده است.
استاد ارجمند، سوال آخرین از شما این که آیا جلای وطن کردن بسیار از فرهنگیان در این منطقه که مورد صحبت ما و شما هست چه اثر خواهد گذاشت به رشد این فرهنگ و زبان؟
البته زایی بزرگ است، فرار مغزا، فرار دانشمندای ما و کسایی که یک عمر در این زمینه ها کار کردن، واقعا زایی بزرگ و کلان است. اما از یک طرف دیگر خوشبختانه ما کاملا میبینیم در هر گوشه و کنار آمریکا، کانادا، اروپا، جوانهای ما، افغانهای با درد ما شروع کردن به فعالیت‌های فرهنگی، ماهنامه چاپ میکنن، جریده چاپ میکنن، کتاب منتشر میسازن و ما تا حال تقریبا فهرست 70 نشریه مطبوعاتی بیرون مزیر دارم و ای خود از اینا نشانی از این هست که هنوز افغان ها، جوان های ما، دستخوانده های ما، فهمیده های ما به زبانشان، فرهنگشان علاقمندی دارن و به همین که افغانستان آرامش خود دوباره یافت، صلح اعاده شد و تأمین و امنیت تأمین شد، انشالله همه بر می گردن و ملک خود دوباره آباد و سرفراز و سرسبز و خرم و شادکام می سازن.
تشکر استاد، سلامت باشید.
بله، همین گونه صحبت بود با پروفسور عبدالهادی جوید، با دانشمند معروف زبان و ادبیات فارسی دری در افغانستان که آن زمان یعنی سال 1997 در لندن پناهنده بودند، اما با وجود این خیلی روح بلند و خیلی با پیامی دعوت کننده، با پیام نیرو بخش به شنوندگان ما مراجعه کردند. پارچه های از این مصاحبه در وقتش در همان وقت پخش شده بودند، اما شما باری اول حالا پره این مصاحبه را به شکل پره، به شکل کامل شنیدید. امیدوارم که پیام استاد جاوید به دل شما و ذهن شما رسیده باشد. تا پادکست های بعدی، خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.